بعد از ظهر به وقت ایران است. خوش اومدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی. در ادامه همراه خواهید بود. مذاکرات آتش بس جنگ غزه، آیا حماس به مذاکرات میپیوندد؟ همچنین نگاهی خواهیم داشت به گوگل. هکرهای ایران ستادهای انتخاباتی هریس و ترامپ را هدف قرار دادند. و در ادامه استعفای رئیس ایرانی دانشگاه کلمبیا در اعتراض به سیاستهای آمریکا در قبال جنگ غزه. اما در ابتدا همراه میشیم با همکارم کامبیز کراماتی و نگاهی میکنیم به تازه ترین خبرها.
سلام. آمار فلسطینیان کشته شده در نوار غزه در طول 10 ماه جنگ جاری با اسرائیل از 40,000 تن عبور کرد. نهاد بهداشت و درمان این باری که ضمن اعلام این موضوع تعداد زخمی ها در همین دوره را هم بیش از 92,400 نفر ذکر کرد. با ادامه حملات هوایی و توپخانه اسرائیل به این منطقه به شدت متراکم، در طول 24 ساعت گذشته هم 40 فلسطینی کشته و 107 نفر هم زخمی شدند. این در حالی است که قرار است از امروز دور تازه مذاکرات با هدف برقراری آتش بس در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی از سر گرفته شود. در آستانه دور تازه مذاکرات آتش بس در غزه که قرار است از امروز در دوحه قطر از سر گرفته شود، نمایندگان آمریکا و قطر درباره تلاش‌های احتمالی برای تضعیف این مذاکرات هشدار دادند. بر اساس اطلاعیه وزارت خارجه ایالات متحده، آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در تماسی تلفنی بر این موضوع تاکید کردند. به نظر می‌رسد که این هشدار خطاب به گروه افراطی حماس، اسرائیل و البته ایران باشد. گروه افراطی حماس که ایالات متحده و بسیاری از دیگر کشورهای غربی آن را تروریستی می‌دانند، اعلام کرده است که در این دور از مذاکرات شرکت نخواهد کرد و خواهان مشخص شدن یک نقشه راه بر اساس طرح قبلی جو بایدن است که حدود 3 ماه پیش معرفی شد. اسرائیل و حماس یکدیگر را به افزودن شروطی به آن طرح و ممانعت از اجرایی شدنش متهم می‌کنند. شرکت گوگل میگوید هکرهای تحت حمایت ایران ستادهای انتخاباتی کامالا هریس و دونالد ترامپ را هدف قرار دادند. این غول فناوری دیروز در گزارشی گفت یک گروه هکری معروف به APT42 که ظاهرا با سپاه پاسداران مرتبط است، چهره‌های سرشناس در اسرائیل و ایالات متحده را هدف قرار داده است. ستادهای انتخاباتی کامالا هریس و دونالد ترامپ طی روزهای اخیر تایید کرده بودند که هدف حملات هکرهای خارجی قرار گرفتند. گوگل هم میگوید هکرهای گروه APT42 از جمله در ماه‌های مه و ژوئن حدود 3 ماه پیش برای دسترسی به حساب‌های ایمیل شخصی بیش از 10 نفر از افراد مرتبط با جو بایدن و دونالد ترامپ تلاش کردند اما ناکام ماندند. در حالی که حضور نیروهای ارتش اوکراین در بخش‌هایی از خاک روسیه وارد 10 روز خود شده، مقامات محلی کورسک از تصمیم خود برای خارج کردن غیرنظامیان از بخش دیگری از این منطقه خبر می‌دهند. به گفته الکسیس میرونوف، فرماندار موقت کورسک، با توجه به ادامه حملات نیروهای اوکراینی، ساکنان ناحیه گلوشکوف به مکانی امن‌تر منتقل خواهند شد. این ناحیه که بدون واسطه با اوکراین هم مرز است، حدود 20,000 نفر جمعیت دارد. مقامات اوکراینی ادعا می‌کنند که نیروهای این کشور دیروز حدود 2 کیلومتر دیگر در کورسک پیشروی کرد و از جمله کنترل شهر مرزی سوجا را به طور کامل در اختیار گرفتند، ادعایی که از سوی مقامات ارتش روسیه تکذیب شده است. کیف ادعا می کند که بیش از 1,000 کیلومتر مربع از خاک روسیه را در تصرف دارد و دست کم 100 سرباز روس را هم به اسارت گرفته است. دادگاهی در روسیه یک شهروند 2 تابعیتی روس آمریکایی را به 12 سال زندان محکوم کرد. کسنیا کارلینا به خیانت متهم شده و بر این اساس محاکمه شده بود. خانم کارلینا که مقیم لس آنجلس است، هفته پیش در دادگاه شهر اکاترینبورگ اتهام خود را پذیرفت. دلیل متهم شدن او به خیانت، پرداخت مبلغی کمی بیش از 50 دلار به یک مؤسسه خیریه حامی اوکراین بود که همزمان با آغاز جنگ روسیه و اوکراین 2.5 سال پیش انجام شده بود. در پی سردی شدید روابط روسیه و غرب، مسکو تعداد زیادی از شهروندان روس دارای تابعیت مضاف کشورهای غربی را به بهانه‌های مختلف متهم و زندانی کرده است. 2 تن از این زندانیان به همراه 1 تفنگدار دریایی سابق آمریکا هفته پیش با چند زندانی روس معاوضه و آزاد شدند. و فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران امروز با 3 بازی آغاز می شود. در نخستین دیدار از ساعت 19:30 به وقت ایران، پرسپولیس تهران میزبان زبان اصفهان خواهد بود و دقایقی بعد ملوان بندرانزلی و گلگهر به دیدار هم می روند. در آخرین بازی روز اول مسابقات هم استقلال خوزستان میزبان آلومینیوم عراق خواهد بود. این رقابت ها فردا هم با 5 دیدار دیگر دنبال خواهد شد. برمیگردیم به محمد و ادامه برنامه.
کامیز کراماتی بود و تازه ترین خبرها. یک رفت و برگشت رادیویی میکنیم، در ادامه با شما همراهیم. بود
به ساعت 14 گوش میکنید.
اگر نگاهی به تقویم‌های روی میزتون، امروز دیگه همه از ساعت استفاده میکنن برای اینکه تقویم روز رو در جنش قرار بگیرن، بیاندازید 25 مرداد 1403 رو پیش رومون داریم که میشه 15 آگوست 2024 میلادی. یعنی در روزی به سر میبریم که نشست آمریکا، مصر و قطر با هدف نهایی کردن توافق بر سر آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها قرار برگزار بشه. اما آنچه که همچنان محل دقته، حضور پیدا کردن حماس. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که بریم سراغ ایلیا جزائری همکارم و نگاهی بکنیم به اهمیت این نشستی که داره برگزار میشه، نشستی که حتی پیش از این رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که امیدواره که این بتونه بازدارندگی رو هم ایجاد بکنه در برابر حمله احتمالی جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل.
محمد، کشورهایی که اسبوردی آمریکا، مصر و قطر میانجی مذاکرات میان اسرائیل و گروه افراطی حماس هستند، یعنی قرار هست الان مذاکرات از سر گرفته بشه. اما این دور از مذاکرات داره زمانی برگزار میشه که منطقه خاورمیانه در اوج تنش به سر میبره و تنشی که هر آن ممکنه به یک جنگ گسترده تبدیل میشه. ایالات متحده امیدوار هست چنانچه این مذاکرات بتونه به نتیجه برسه و طرفهای فلسطینی و اسرائیلی، یعنی گروه افراطی حماس و اسرائیل، به توافقی برای آتش بس در نوار غزه برسن، تنش‌ها در منطقه فروکش کنه و جلوی حمله احتمالی ایران به اسرائیل در انتقام کشتشان اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی سابق گروه افراطی حماس در تهران، و همچنین جلوی حمله احتمالی حزب الله لبنان، حمله گسترده به اسرائیل که منجر به آغاز جنگی گسترده در این منطقه خواهد شد، رو بتونه این مذاکرات بگیره چنانچه موفقیت آمیز بشه.
اما اون چیزی که ایلیا به نظر میرسه تا الان هم در حاله ای از ابهام قرار داره و برخی از خبرگزاری ها هم حالا خبرهایی رو منتشر کردن درباره حضور نماینده ای از گروه افراطی حماس در این مذاکرات هست، الان خبرها از چه حکایت میکنه؟
ما حماس حضورش رو نفی نکرد، یعنی نگفت که مذاکرات رو قبول نداره، گفته حضورش بیهوده است به خاطر اینکه اسرائیل شرطهایی میذاره که میخواد مذاکره رو برای مذاکره انجام بده و بنابراین این شرط رو گذاشته که اگر مذاکرات از جایی قبلا متوقف شده بود از سر گرفته بشه شرکت خواهد کرد. حالا در دوحه حضور داره گروه حماس و قرار هست پذیرفته با میانجیان بعد از مذاکره با اسرائیل دیدار بکنه. البته قطر داره تلاشش رو میکنه. همچنان ایالات متحده سخنگوی کاخ سفید گفته که قطر قول داده که نمایندی از حماس هم حضور پیدا کنه. حالا ما نمیدیم، چون که قرار بوده ساعت 1 به وقت اورشلیم مذاکرات شروع بشه، هنوز نمیدیم آیا شروع شده یا نه، اما همچنان تلاشهایی برای متقاعد کردن حماس برای حضور در جریان.
چون پیش از این ایلی اگه خاطرت باشه بعد نیست یه اشاره هم بکنیم، برخی از خبرگزاری ها گفته بودن که حماس خیلی راغب هست که آنچه که پیشتر درباره‌اش صحبت شده بود همچنان ادامه ی اون مذاکرات قبلی باشه. در اون مذاکرات قبلی چه چیزهایی بود که نظر حماس رو احتمالاً میتونسته جلب بکنه؟
حماس محمد، مذاکرات اساساً بر پایه پیشنهادی است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مطرح کرده، یک پیشنهادی داده، سه مرحله برای آزادی تمام گروگان‌های اسیر در دست حماس و همچنین آتش بس در نوار غزه ارائه داده. در مرحله اول و دومش صحبت از این هست که آتش بس برقرار بشه. حماس این اصرار رو داره که آتش بس دائمی باشه و اسرائیل به طور کامل از غزه بیاد بیرون. البته در مرحله اول توافق که تا اینجای کار شد، اون آنگونه که رسانه‌ها میگن این هست که در مرحله اول در ازای آزادی بخشی از گروگان‌ها اسرائیل از مناطق مسکونی به طور کامل خارج بشه. این رو رسانه‌ها گزارش دادن. حماس میگه از اینجای کار باید مذاکرات ادامه پیدا کنه، اما گویا شرط‌هایی دو طرف دارن میذارن که مانع از این میشه که مذاکرات ادامه گفتگوهای قبلی باشه. البته دفتر نخست وزیر اسرائیل گفته شرط جدیدی نذاشته، بلکه توضیحات ارائه داده که حماس این رو نپذیرفته. البته اسرائیل حماس رو متهم می‌کنه که شرط‌های جدیدی گذاشته. در حقیقت ما در مرحله تعادل اتهام هستیم، یعنی اسرائیل و گروه حماس.
با این تصویری که تو ارائه کردی و حتی صحبتایی که پیشتر رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن داشت که گفته بود که شرایط اگر نگیم که شاید شانس دستیابی به آتش بس کاهش پیدا کرده اما سخت‌تر شده، نتیجه نهایی یا خروجی نهایی این نشست به نظرت میتونه امید بخش باشه؟
همونطور که آقای بایدن گفته شرط بسیار دشوار هست، اما همه طرف‌ها چه منطقه‌ای چه آمریکا دارن فشارشون رو برای به نتیجه رسیدن مذاکرات به کار می‌برن.
شنیدید از ایلیا جزائری همکارم که در استودیو حضور داشت و نگاهی کردیم به مذاکراتی که همونطور که ایلیا میگه باید آغاز شده باشه. ما منتظریم تا آخرین خبرها رو دریافت کنیم ببینیم که این مذاکرات در چه مرحله‌ای به سر میبره، مذاکراتی که با میانجیگری آمریکا، مصر و قطر از امروز برگزار میشه در دوحه. اما چون صحبت از مسائل پیش رو یا جنگ غزه به میون اومد، یک نگاهی هم بکنیم به روزنامه نیویورک تایمز که با استناد به اظهارات مقام‌های نظامی و سیاسی آمریکا و اسرائیل در یک گزارش تحلیلی گفته که دولت جو بایدن به شدت در تلاش روند مذاکرات برقراری آتش بس رو که همونطوری که پیشتر هم اشاره شد از امروز در دوحه آغاز میشه به یک نتیجه‌ای برسونه. به گفته شماری از مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی، پس از 10 ماه جنگ بهترین گزینه در حال حاضر برقراری آتش بس پایدار و نابودی کامل گروه افراطی حماس امکان پذیر نیست. جمشید زند نگاهی داره به این مقاله از روزنامه نیویورک تایمز.
به نوشته نیویورک تایمز، دولت بایدن از طرفی به شدت در تلاش است روند مذاکرات آتش بس را پیش ببرد و از طرف دیگر شمار زیادی از مقامات امنیتی ایالات متحده بر این باورند که ارتش اسرائیل ضربات مهلکی به حماس وارد کرده ولی هیچگاه قادر نخواهد بود این گروه را کاملا از بین ببرد. پیش از جنگ غزه، ارزیابی نهادهای اطلاعاتی غربی حاکی از آن بود که گروه افراطی حماس که در لیست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، در شاخه نظامی خود حدود 30,000 نفر نیرو دارد. اکنون نیروهای اسرائیلی به راحتی می‌توانند در نوار غزه رفت و آمد کنند. راه‌های ارتباطی حماس با مصر بسیار محدود شده و به گفته ارتش اسرائیل بیش از 14,000 نفر از نیروهای حماس نیز کشته و دستگیر شده‌اند. برخی از فرماندهان ارتش حماس نیز از طرف ارتش اسرائیل کشته شده‌اند. اما به گفته مقامات کنونی و سابق آمریکا و اسرائیل، بازگرداندن 115 گروگان اسرائیلی با عملیات نظامی امکان پذیر نیست. جنرال جوزف ووتل، فرمانده سابق ستاد مرکزی ارتش آمریکا، به نیویورک تایمز گفته است آزادی گروگان‌ها تنها با مذاکره تضمین می‌شود. اما نواد شوشانی از سخنگویان وزارت دفاع اسرائیل تأکید کرده که ارتش آن کشور مصمم است به اهداف این جنگ که نابودی کامل حماس و بازگرداندن گروگان‌ها است دست یابد. نیویورک تایمز با اشاره به سفر چندین مقام ارشد آمریکایی به مصر، قطر و لبنان می‌نویسد پیام این مقامات این است که اسرائیل دیگر نمی‌تواند کار زیادی علیه حماس انجام دهد. علنی شدن تنش بین بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل نیز بر پیچیدگی این موضوع افزوده است. به نوشته نیویورک تایمز، وزیر دفاع و دیگر مقامات ارشد آمریکا هم با آقای گالانت هم نظر هستند که میگوید توافق آتش بسی که منجر به بازگرداندن گروگان‌ها شود به نفع اسرائیل است. اما افرادی مانند یاکوف امیدرور، ژنرال بازنشسته ارتش اسرائیل و مشاور سابق امنیت ملی نتانیاهو، بر این باورند که اسرائیل به پیروزی‌های بزرگی در غزه دست یافته و از طریق نظامی می‌تواند به دستاوردهای بیشتری برسد، اما اگر اکنون غزه را تخلیه کند، حماس در عرض یک سال قوی‌تر خواهد شد. بعقیده او، ارتش باید 2 تا 3 ماه دیگر به حملات شدید خود ادامه دهد و پس از آن دست کم به مدت 1 سال با حملات هدفمند بازمانده نیروهای حماس را از بین ببرد. ولی به نوشته نیویورک تایمز، مقامات آمریکایی معتقدند اسرائیل به پیروزی نظامی قابل توجهی دست یافته و حماس دیگر قادر نیست عملیات گسترده‌ای مانند عملیات 7 اکتبر را برنامه ریزی و اجرا کند. به گفته مقامات آمریکایی، برای اینکه حماس با آزادی گروگان‌ها موافقت کرده و بعد از برقراری آتش بس در حاشیه بماند، باید به آن مشوق‌هایی ارائه کرد و بهترین مشوق آغاز روند معنادار تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی است. در صورت برقراری آتش بس، حماس با مشکل دریافت سلاح از ایران، جذب نیروی جدید و مشکلات دیگر روبرو خواهد شد و اکنون به گفته مقامات آمریکایی و اروپایی بزرگترین پرسش برای اسرائیل و فلسطینی‌ها آینده نوار غزه پس از حماس است.
گزارشی از جمشید زند رو شنیدید. یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی داشته باشیم، برگردیم و نگاهی بکنیم به موضوعی درباره هکرهای ایرانی و ستادهای انتخاباتی کامالا هریس و دونالد ترامپ.
شنونده ساعت 14 هستید.
شرکت گوگل تایید کرده که هکرهای تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران ستادهای انتخاباتی کامالا هریس و دونالد ترامپ، نامزدهای دموکرات و جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا رو هدف قرار دادند. این شرکت در گزارشش میگه یک گروه هکری معروف به IPT42 که با سپاه پاسداران مرتبطه، چهره‌های سرشناس و مؤثر در اسرائیل و ایالات متحده از جمله مقام‌های دولتی و ستادهای انتخاباتی رو هدف قرار داده. در این گزارش اشاره‌ای هم شده به روشی برای هک کردن و از اون به عنوان تاکتیک‌های مهندسی اجتماعی نام برده شده. همراه هستیم در اینجا با ممدو بابایی، کارشناس امنیت اینترنت که از هلند ما رو همراهی میکنه. آقای بابایی بهتون سلام میکنم. شاید از همینجا آغاز کنیم که این تاکتیک مهندسی اجتماعی که اشاره شده در گزارش گوگل دقیقاً چیست و ازش هکرها چگونه بهره میبرن برای حملات خودشون؟
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شبت خدمت شما که تاکتیکی که این گروه هکری استفاده کردن حمله بوده از نوع حملات فیشینگ، به این شکل که یک ایمیل از یک منبع قابل اعتماد رو جعل میکنن و برای شما ارسال میکنن، طوری که بسیار متقاعد کننده به نظر میاد و معمولا داخل این لینک، داخل این ایمیل یک لینکی هستش که با کلیک بر روی اون لینک از شما یوزرنیم پسورد ایمیلتون رو میخوان و بسیاری از افراد خیلی وقتا دقت نمی‌کنن و متوجه جعلی بودن این صفحات نمیشن و ممکنه یوزرنیم پسورد خودشون رو در اختیار به اصطلاح فرد هکر قرار بدن.
تا چه اندازه احتمال داره در موقعیت‌هایی مثل افرادی که درگیر ستادهای انتخاباتی هستن تحت تاثیر چنین حملاتی قرار بگیرن، با توجه به اینکه به هر حال خطرپذیری این ستادها معمولاً بالاست در هر شرایطی؟
بله، هر شبت که سابقه نشون داده که این حملات تا حدودی موفقیت آمیز هستن. مثلا در سال 2016 یکی از افراد نزدیک خانم کلینتون توسط دولت روسیه با این روش هدف قرار داده شد و از این طریق اسناد بسیار زیادی شامل ایمیل ها و اسناد حزب دموکرات لو رفت و در حال حاضر هم یکی از افراد بلندپایه که اسمشون رو نگفتن، فقط گفتن که نزدیک به آقای ترامپ هست، در واقع با این روش یوزرنیم پسوردشون دست افراد هکر افتاده.
معمولا صحبت میشه در میون آقای بابایی از مسئله تأثیرگذاری که به هر حال حکومت هایی که پشت این حملات هستند یا به نوعی حمایت میکنن ازش استفاده میکنن و بهره میبرن. این تأثیرگذاری معمولا در چه جایی خودشو نشون میده و چگونه میتونن اونها از طریق این عملیاتی که انجام میدن، حالا اینجا صحبت از مهندسی اجتماعی هست که شما هم توضیح دادید، بهره ببرن؟
اشخاص خودم چون خب مثلا در موردی که سال 2016 در انتخابات آمریکا رخ داد، در واقع دولت روسیه در زمان مناسب، زمانی که بتونه بر افکار عمومی تأثیر بذاره، از طریق وبسایت ویکی‌لیکس اقدام به انتشار اسناد خانم کلینتون و حزب دموکرات کرد و خب باعث شد که تا حدودی روی افکار عمومی و مهندسی انتخابات آمریکا تأثیر داشته باشه و در حال حاضر هم گویا برخی از رسانه‌ها ایمیل هایی دریافت کردن که ادعا شده که اینها اسنادی هست از به اصطلاح کمپین انتخاباتی ترامپ و مشخصا خب در واقع جمهوری اسلامی هم به عنوان یکی از دولت هایی که قبلا حتی در سال 2020 هم در کمپین انتخاباتی ترامپ و بایدن دوباره با حملات مشابه سعی بر نفوذ داشتن، اهداف خاصی رو قطعا دنبال میکنن. برای
چه اهدافی بیشتر مد نظر جمهوری اسلامی میتونه باشه؟
من فکر میکنم بیشتر تاثیرگذاری بر روند انتخابات آمریکا و انتخاب نشدن آقای ترامپ هستش، چیزی که شخصا فکر میکنم.
و در نهایت اگر بخوان ابزارهایی به کار ببرن، چون صحبت از این است که باید از ابزارهای دفاعی پیشرفته استفاده کنن، بهترین ابزاری که میتونه در برابر این جور عملیات‌ها کارساز باشه چیه؟
من فکر میکنم اولین چیزی که در واقع معقول هست این است که نیروهایی که به اصطلاح مثل افراد نزدیک یا افراد به اصطلاح افرادی که در کمپین های انتخاباتی فعال هستن اول آموزش داده بشن، و دو معمولا ابزارهایی وجود داره که در واقع شرکت گوگل و مایکروسافت هم توسط همین ابزارها متوجه شدن و کاری که انجام میده در واقع ایمیل ها رو آنالیز میکنه و خطرات رو تشخیص میده و به قول ادمین ها و مهندسین این شرکت رو از این خطرات مطلع میکنه، ولی یه بخش عمده از این قضیه به نظر من آموزش دادن افراد هست.
ممدو بابایی سپاسگزارم که در ساعت 14 با ما بودید از هلند. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه. من جا داره پیش از این که آغاز کنم، اگر از ابتدای ساعت 14 ما رو همراهی کردید، یه پوزش بخوام از شنونده هایی که با ما همراه بودند، چون من به اشتباه گفتم که رئیس دانشگاه کلمبیا رئیس ایرانی تباری که من تسلیم میکنم مینو شفیق که ایشون اصالتا مصری تبار هستند و پس از حدود یک سال از مقام خودشون به عنوان رئیس این دانشگاه در نیویورک استفاده دادند. دانشگاه کلمبیا در ماه‌های اخیر صحنه اعتراض‌ها علیه سیاست‌های دولت آمریکا در قبال اسرائیل و جنگ غزه بوده. پیش از این لیز ماگیل رئیس دانشگاه پنسیلوانیا و کلودین گی رئیس دانشگاه هاروارد به دلایلی مشابه از سمت خودشون استفاده داده بودند که گزارشش رو از گلناز اسفندیاری در ادامه بشنویم.
مینوش رفیق رئیس دانشگاه کلمبیا پس از حدود یک سال از سمت خود به عنوان رئیس این دانشگاه در شهر نیویورک آمریکا استعفا داد. خانم شفیق در نامه‌ای که منتشر کرد نوشت: با ناراحتی می‌نویسم تا به شما بگویم که از روز 14 اوت از ریاست دانشگاه کناره‌گیری می‌کنم. این دوره آشفتگی همچون دیگر اعضای جامعه ما بر خانواده من نیز تأثیر قابل توجهی گذاشته است. خانم شفیق که اقتصاددان است گفت که قرار است به عنوان مشاور بررسی رویکرد دولت در قبال توسعه بین‌المللی با وزیر امور خارجه بریتانیا همکاری کند. مینوش شفیق مصری تبار در جریان تجمعات در دانشگاه کلمبیا که در اعتراض به سیاست‌های دولت جو بایدن در قبال جنگ در نوار غزه شکل گرفته بود، از سوی گروه‌های مختلف مورد انتقاد جدی قرار گرفت. ماه‌های اخیر دانشگاه کلمبیا مدت‌ها صحنه اعتراضات علیه سیاست‌های دولت آمریکا در قبال اسرائیل بود و معترضان کمپ‌هایی را در محوطه این محیط دانشگاهی برپا کردند. تظاهراتی که موجب شد تا خانم شفیق از پلیس نیویورک برای مداخله و پاکسازی این اردوگاه‌ها دعوت کند. در حالی که طرفداران فلسطینی‌ها شفیق را به خاطر این کار مورد انتقاد قرار می‌دادند، در مقابل برخی از سیاستمداران جمهوری‌خواه همچون مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان از او خواسته بودند به خاطر شکل‌گیری آنچانها فضای یهود ستیزانه در دانشگاه نامیدند از سمت خود کناره‌گیری کند. دقایقی پس از پیام خانم شفیق، رؤسای هیئت امنای دانشگاه کلمبیا ضمن تقدیر از خدمات وی اعلام کردند که با کمال تأسف استعفای او را میپذیرند. آنها کاترین آرمسترانگ رئیس دانشگاه پزشکی را به عنوان رئیس موقت دانشگاه کلمبیا منصوب کردند. در جریان اعتراضات در پردیس دانشگاه کلمبیا بیش از 100 نفر دستگیر و تعداد زیادی از کسانی که ساختمان‌های دانشگاه را اشغال کرده بودند از محوطه به بیرون هدایت شدند. با وجود اینکه چندین ماه از تجمعات می‌گذرد، از اول ماه جاری میلادی تنش‌ها در محوطه دانشگاه بار دیگر افزایش یافته بود، به طوری که هفته گذشته 3 نفر از مدیران این دانشگاه در اعتراض به آنچه شعارهای یهود ستیزانه خوانده بودند از سمت خود کناره گیری کردند. همچنین سازمان دهندگان اعتراضات طرفدار فلسطینی ها اعلام کرده بودند که با آغاز سال تحصیلی جدید بار دیگر کمپ ها و اعتراضات خود را از سر خواهند گرفت.
گزارش گلناز اسفندیاری رو با هم شنیدیم، اما در ادامه یک فاصله ای میگیریم، برمیگردیم و میخواییم به آبله ام بپردازیم که این روزها زنگ خطرش به صدا در اومده و فکر میکنم که خیلی مناسب باشه شما شنونده های رادیو فردا هم در این باره بیشتر بشنوید و بیشتر دقت کنید و مطالعه کنید.
چکاپ، پادکست جدید رادیو فردا، پل ارتباطی شما با پزشکانه و یک هفته در میون روزهای آدینه میتونید اون رو بشنوید. از ما در پیام رسان تلگرام با شناسه @checkupfarda بپرسید و پاسخها رو از پزشکان در چکاپ بشنوید. پس هرچه میخواهد دل تنگت بپرس.
سازمان جهانی بهداشت به دلیل شیوع بیماری عفونی آبله میمون یا آبله ام در زمینه بهداشت عمومی وضعیت اضطراری بین المللی صادر کرده. با هم گزارشی رو میشنویم در ادامه از اردشیر طیبی که نگاهی داره به علائم و شیوه های گسترش این بیماری.
بیماری امپاکس که پیشتر با نام آبله میمون شناخته میشد، اولین بار در سال 1958 و پس از شیوع بیماری‌های شبه آبله در میمون‌ها توسط دانشمندان شناسایی شد و برای مدت‌ها بیشتر موارد انسانی آن در افرادی در آفریقای مرکزی و غربی مشاهده شده بود که با حیوانات آلوده تماس نزدیک داشتند. در سال 2022 برای اولین بار تایید شد که این بیماری ویروسی از طریق روابط جنسی نیز منتقل می شود و شیوع آن در بیش از 70 کشور جهان که پیش از آن موارد امپاکس را گزارش نکرده بودند تایید شد. تعداد موارد انسانی ابتلا به آبله میمون در هفته های گذشته به طرز چشمگیری افزایش یافته است. هفته گذشته مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در اتحادیه آفریقا گزارش داد که آبله میمون دست کم در 13 کشور آفریقایی شناسایی شده است. این مرکز همچنین افزود که در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته میلادی موارد ابتلا به این بیماری 160% و مرگ و میرها نیز 19% بیشتر شده است. در این همگیری تازه، برخلاف همگیری‌های قبلی این ویروس، علائم خفیف‌تری در بیماران دیده می‌شود و زخم‌ها که بیشتر بر روی سینه، دست‌ها و پاها دیده می‌شد، بیشتر روی اندام تناسلی ظاهر می‌شود. همین امر تشخیص این بیماری را دشوارتر می‌کند. تب، سردرد، درد عضلانی و تورم غدد لنفاوی از جمله در زیر بازوها و در دو طرف و پشت گردن از دیگر علائم این بیماری هستند. این عفونت‌ها می‌توانند 2 تا 4 هفته طول بکشند و تشخیص آن با نمونه برداری از مایعات حاصل از ضایعات پوستی ممکن است. به طور کلی 2 سویه اصلی از این ویروس وجود دارد که با عناوین تبارشاخه 1 و تبارشاخه 2 شناخته می‌شود. هر تبارشاخه یک گروه گسترده از ویروس هاست که طی دهه‌ها تکامل یافته و از نظر ژنتیکی و بالینی متمایز است. هر دوی این سویه‌ها می‌توانند از طریق تماس مستقیم با حیوانات وحشی آلوده و یا از طریق تماس نزدیک شامل تماس جنسی یا صمیمانه با فرد مبتلا منتقل شوند. انتقال این ویروس همچنین از طریق تعاملات طولانی مدت و رو در رو مانند صحبت کردن نیز ممکن است. از سوی دیگر ویروس آبله میمون میتواند از طریق تماس با اشیا، پارچه ها و سطوحی که پس از استفاده فرد مبتلا ضد عفونی نشده اند نیز به هر کسی منتقل شود. این شامل مواردی مانند لباس، رخت خواب، حوله یا اسباب بازی‌های جنسی می‌شود. بر اساس اعلام مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های ایالات متحده، یک فرد مبتلا از زمانی که علائم بیماری بر بدن او ظاهر می‌شود تا زمانی که ضایعات پوستی به طور کامل بهبود یابد و یک لایه پوست تازه بر روی آن تشکیل شود، می‌تواند ناقل ویروس آبله میمون باشد. بنابر اعلامیه‌ای که در وبسایت این سازمان منتشر شده، برخی افراد ممکن است ویروس آبله میمون را از 1 تا 4 روز پیش از ظاهر شدن علائم نیز به دیگران منتقل کنند. اگرچه موارد خفیف ابتلا به آبله میمون می‌تواند خود به خود نیز بهبود یابد، اما هنوز درمان یا واکسن تایید شده‌ای برای آن وجود ندارد. با این حال، در حال حاضر مطالعاتی بر روی داروی ضد ویروسی تکوویریمات که در ابتدا برای درمان آبله طراحی شده بود و با نام تجاری تیپاکس فروخته می شود در حال انجام است. سازمان غذا و داروی ایالات متحده نیز واکسن جنیوس به عنوان واکسن آبله را برای موارد شدید آبله میمون در افراد بالای 18 سال تایید کرده است.
ارشیل طیبی از آبله ام یا آبله میمون میگفت که سازمان جهانی بهداشت درباره شیوع این بیماری عفونی وضعیت اضطراری بین المللی اعلام کرده. برای درمان این بیماری برخی منابع اشاره کردند به مصرف مایعات، برخی دیگر اشاره کردند به مصرف داروی ضد ویروس تکوویریمات و همچنین مصرف داروهای تبر رو پیشنهاد میکنن و استفاده از پمادهای ضد خارش هنگام بروز خارش روی بصورت. اینها روشهایی که درباره‌اش صحبت میشه که میتونه برای کنترل این بیماری کمک کنه. البته ما در ساعات آینده تلاش میکنیم حتما با پزشکان هم در این باره گفتگویی داشته باشیم. سپاسگزارم من محمد زرقامی رو همراهی کردید به همراه همکارم علی شیبانی که کارگردان فنی ساعت 14 بود. روزتون خوش.